سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتوارسه، حتی تو گل و ماسه.
نیمروزتون بخیر باشه خوبان همراه با شبکه رادیوی سلامت. دعوت میکنم یاقوت رو بشنوید از این شبکه.
من محمد بهاریان هستم و از شما دعوت میکنم شنونده شماره 140 پادکست یاقوت به تهیه کنندگی فاطمه بی تقصیر و تولید فضای مجازی رادیو سلامت باشید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
یاقوت، این پادکست ردپای نور، روایت شهید دکتر علی باکوی کریمی. او با مهربانی نور را می فهمید، با خاک آشنا بود و با ستارگان آسمان و با ذرات سنگین و سبک که نام خدا را در آنها می جست آشنا بود. او در آزمایشگاه کار می کرد، نامش دکتر علی باکویی بود. اینجا روایت مردی است که از قلم زاده شد و در مازندران پرورش یافت. سالی که نور دانشش به تهران رسید، چشماندازش روشن، روحش آرام و دانش را برای مردم و کشورش ساخته بود. او لیسانس را از دانشگاه صنعتی امیرکبیر گرفت. فیزیک هسته‌ای رشته‌اش بود. فوق لیسانس از دانشگاه تهران و دکترای ذرات بنیادی از دانشگاه دولتی مسکو در سال 1383. دانشی که بر پایه‌های دفاع علمی کشور پیوند خورده بود. بعد از اون هم راهی آموزش عالی شد. از دانشگاه آزاد قم تا محقق اردبیلی و در نهایت دانشگاه تربیت مدرس، استادیار فیزیک اتمی مولکولی، متخصص در کامپوزیت‌ها، نانو و کاربردهای پزشکی هسته‌ای. همه اینها رو به الگوی علمی در نسل جوان بدل کرد. او عاشق ساختن بود، ساختن قدرت علمی کشور، ساختن ظرفیت علمی برای بیمارانی که امیدشون به انرژی هسته‌ای بود. در سکوت آزمایشگاه به جان مردم فکر می‌کرد و برای غیرت و امنیت این مملکت می‌کوشید. شهید باکویی عضو هیئت علمی تربیت مدرس بود. از سال 1391 تا زمان شهادتش علاقمند به انتقال دانش به نسل بعدی، دانشگاهی و اهل پژوهش بود، نه خودنمایی، و شاگردانش اون رو استاد علم و اخلاق می دونستن. اون تدریس، پژوهش، خدمت رو توأمان معنا کرد. در روزهای آخر زندگی، علی باکویی بیشتر در آزمایشگاه بود. دوست داشت پژوهش‌ها دقیق و بی نقص پیش برن. با لبخندی آرام ولی مصمم و بی هیاهو کار می‌کرد. علم رو فقط یک مسیر نمی‌دونست، بلکه یک زندگی می‌دید. ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ صبحی که بوی محدودیت نیاورد، بلکه لحظه ای از تاریخ رقم خورد، وقتی هواپیماهای دشمن به تهران حمله کردن، خانه او گرفتار شد و او آسمانی شد. در اون حمله تروریستی، علی باکویی کریمی به همراه همسر و دو فرزندش توی خونشون در نارمک تهران به درجه رفیع شهادت نائل اومدن. این ضربه فقط بر پیکرش نبود، بلکه بر تأثیر علمی و اخلاقیشون بر کشور بود. او و خانوادش از شهدای راه علم شدند. در بین دانشمندان شهید اون روز نام‌های دیگری چون منصور عسکری و سعید برجی به چشم می‌خورد. سه دانشمند به هم پیوسته در مسیر علم و خدمت که دشمن اونها رو هدف قرار گرفته بود، اما علم ایران رو از مسیرش باز نداشت. اونها راه رو ادامه دادند و راه همچنان نورانی بود. پیکر علی باکویی در گلزار معطر شهدا آرام گرفت، اما یادش در قلب نسل‌های آینده ماندگار شد. دانشگاهیان اشک ریختند، یادش رو با پایان نامه‌ها گرامی داشتند و او تبدیل به نمونه‌ای از ایثار علمی شد. با چشمی پر از احترام ما اینجا نشسته ایم کنار تابلوهایی که نامش رو نه به عنوان یک فیزیکدان که به عنوان یک انسان بزرگ ثبت کردند. اون دفترچه پژوهش‌ها و گزارش‌های حساسش حالا در آرشیو دانش باقیه، جایی که آثار نمادی از پشتکار، اخلاق و دانشه. چون نمیشه شهادت رو پنهان کرد، ولی آثارش زنده تر از هر تصویر باقی مانده. میتوان گفت اگر اون نبود، بسیاری از پژوهش‌های ایزوتوپ پزشکی و نانو فناوری در کشور می‌موند. او ستون‌های علمی رو بنا کرد، نه برای خودش، بلکه برای مسئولیت اجتماعیش. در شهر دودانگه ساری، اهالی هنوز یادش رو زنده نگه داشتن و مردم دودانگی ساری به اون افتخار میکنن. درسته که دشمن پیکر اون رو از ما گرفت، اما علمش که ریشه در دل نسلها داره هرگز از بین نرفته و این انتقام واقعی است. اگر چراغی در حوزه فیزیک هسته‌ای روشنه، بخشی از نورش مدیون تلاش‌های علی باکوییه. او زمینه‌ساز رشته‌های جدیده، رشته‌های نانو، سوپرخازن، پزشکی هسته‌ای، دانشی که بدون اون شاید دیرتر شکل می‌گرفت. او می‌گفت پیشرفت علمی هدیه‌ای است به آیندگان. مسئولیت ماست که اون رو سالم نگه داریم. شهید باکویی با تحقیقاتش در فوتوکالیست ها و مواد مولکولی نقشی در کاهش وابستگی داشت، نقشی که کمتر دیده شد. او عصای دستی نبود که علم رو به ماجراجویی تبدیل کنه، بلکه پلی ساخت بین دانشگاه و صنعت، میان فرمول و کاربرد، با همت، عزت و شعور ملی. دوستاش می گفتن هر جا علی بود محیط علمی امن بود. او اهل مدارا نبود، اهل تدبیر بود. در سکوت شهادتش پیامش شنیده شد. علم اگر برای ملت نباشه ارزش نداره. و اون جمع کوچک دانشمندان چه بزرگ شدند. علی باکویی، منصور عسکری، سعید برجی، همگی پرتوهایی از نور الهی شدند.
سه تا مصدوم خارج کرد، تا 24 ساعت بعد برای ما روشن شد که آقای باکوی دانشمند هسته‌ایه. حالا چون خود آقای مختار باکوی گفته، من عرض میکنم ما پیکر خواهرشون رو کوچه آقا توی ساختمان‌های پشت پیدا کردیم. خود آقای باکوی متاسفانه پیکرشون سر نداشت. دختر شهید باکوی رو روز سوم حادثه تو ساختمان روبرو من بودم، دو تا از همکاران بود و 4 تا از بچه های آتش نشان. طبقه 4 و 5 و پشتبان رو تقسیم کردیم هر کدوممون که بریم یه طبقه رو بگردیم، چون واقعا مطمئن بودیم یاسمین دیگه نیست. دنبال یاسمین بودیم که قطعا یاسمین تو ساختمون نیست، یاسمین باید پرت شده باشه. چون ما تمام دوبار هم سگای هلال احمر رو آورده بودیم و تمام ساختمان‌های اطراف رو گشته بودیم، یقین برامون حاصل شده بود یاسمین کوچه پشتیست یا ساختمان رو بود.
تو ساختمون نیست.
نه تو ساختمون قطعا یاسمین نبود دیگه. روز سوم برامون مسجل شد یاسمین شهید یاسمین نیست. من این صحنه خوب نیست به شما بگم آقای صدرینیا، این که شما هی خمشی این ساختمونم الان من میبرم پر شیشه خورده است، هی هر بافت اسفنجی رو نگاه میکنی. من دست دادم به یه چیزی، گفتم یه چربه، آوردیم بالا و گفتم این بافته. من خودم مادر یه دختر 12 سالم اونجا گفتم خدا رو 100,000 مرتبه شکر مادر یاسمین نیست که این صحنه رو ببینه. یاسمین یه لباس سبز رنگ تنش بود که یقش گرد بود و واقعا واژه اربن اربان رو من توی یاسمین میگم. ما کمتر از کف دست تحویل آقای مختار باکویی دادیم، گفتیم این یاسمین، این دختر خواهرشون. آقای مختار باکویی خودش آتش نشان بود، خودش خواهرش رو، شوهر خواهرش رو، پسر خواهرش رو و یاسمین. الحمدلله آقای باکویی با ما نبود. اون موقعی که یاسمین رو داشتیم میگشتیم آقای باکویی با ما نبود. دختر شهید باکویی پنجره اتاق خوابش، یعنی پرده های پنجرهش دقیقا طبقه 4 اونجا ما قطعه ای از پیکرش و تیکه ای از لباسش رو که خدمتون عرض کردم طبقه 4 ساختمون رو بگیرده
کردیم. از موج این انفجار پرتاب شده بودن به اونجا پیکرشون.
متاسفانه پیکری وجود نداشت، قطعاتی از پیکر شهید وجود داره و شاید یک از داغش.
دختر چند ساله داریم در ویسات؟
دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه صنعتی شهید. یعنی شما یه دختر کامل بوده، دختر بچه نبوده. از این دختر کامل اندازه کف دست ما پیکر به خانواده شهید نداد.
باید بدانیم این علی ها هستند که امنیت فناوری می آفرینند، نه سلاح و زرات خانه. نامش رو امروز صدا می زنیم و قلب ها زمزمش رو می دونن. او بود، هست و خواهد موند. بله عزیزانم، در دل هر پژوهش، هر فرمول و هر آزمایش یاد شهید علی باکوی کریمی در دل تاریخ ایران و علم می درخشه، نه با شعار بلکه با تلاش. درود بر انسانی که خانش محل آزمایش نبود بلکه مأمن علم بود، مأمن امید. درود بر پدری که 2 فرزندش رو با نگاهی عالمانه پرورش داد و در همون خونه با هم به شهادت رسیدن. علم بدون خون رهایی ندارد و رهایی بدون علم ارزش ندارد. پایان این روایت آغاز پاسداری ما از نام اوست، نام شهید دکتر علی باکوی کریمی. برامون بگید شهید دکتر علی باکویی در چه پروژه‌ای فعالیت می‌کرد؟ پاسخ خودتون رو به نشانی @ سلامت 102 FM در پیام رسان بله بفرستید. منتظریم.
بازی تو بردی به من گوی در عشق بازی ولی باختم من چه مردی چه مردی چه مردی چه مردی
بله دوستان عزیز، همراهان شبکه رادیو سلامت، یاد و خاطره همه دانشمندان شهید کشورمون رو گرامی می‌داریم و به محضر شما عارضم که هنگام ملکوتی اذان ظهر به افق تهران در ساعت 12:05 خواهد بود و مثل همیشه در چنین لحظاتی از شما التماس دعا داریم. خداوندا، آنان که به تو دل داده‌اند انیسی مهربان و دوستی روشن مهر و نازنین یافتند. الهی، آنها که به تو تولا و بر تو توکل دارند بنای امیدشان بر پایه‌ای متین و محکم استوار است.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده، آغوش می بکشاست ای راز روزگار.
تا بیکران
به نام او که هرچه داریم از اوست. سلام بر همه شما خوبان.
با من بدیدم روی تو ای ماه و شمع روشنم، هر جا نشینم خرمم، هر جا روم در گلشنم. من آفتاب انورم، خوش پرده ها را بردارم، من نوبهارم آمدم تا خارها را برکنم. تو عشق زیبای منی، هم من تو هم هم تو منی، خشمین تویی روزی تویی، هم شادی و هم درد و غم. لطف تو ثابت می شود، جان من عاشق می شود، بر قهر ثابت می شود، چون روشنایی بر ظلم، چون روشنایی.
سمت آسمان
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشتم. این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشانه است. بدون شک یکی از اهداف دعا و نیایش
تقویت روح توحید و نفی بندگی غیر خدا است. آدمی آنگاه که می تواند از خدای خود چیزی بطلبد و از به دست آوردنش اطمینان پیدا کند که از جمیع مردم ناامید شده باشد، شرط پاسخ دادن خداوند به دعای بندگان را حس می کند. ناامیدی از دیگران این معنا را می تواند به جلوه حقیقی خیش نزدیک کند. آری، می توان عملی شدن توحید و اعتقاد به یگانگی خداوند را احساس کرد. در واقع دعا و مناجات با حضرت حق از یک سو به انسانها کمک می کند از امید به این و آن و از دلخوش کردن به دیگر بندگان فاصله بگیرند و از سوی دیگر این حالت دعا و خودخوانی به صورت طبیعی اعتقاد به خدای واحد را معنا می بخشد. بنده در این وضعیت دل به یک جا می بندد و نقطه امیدش فقط وجود یگانه آفریدگارش، آفریننده هستی خواهد بود.
دعا و نیایش هاتون قبول باشه انشاءالله. شنوندگان عزیز رادیو سلامت، در این لحظات از آنگاهی از حرم آقا جانمون حضرت رضا علیه السلام کنارتون هستم و عزیزانی که در صفهای مختلف نماز کنار هم ایستادن و نماز رو در حرم آقا علی ابن موسی رضا به جا میارن. قبل از اینکه ارتباطمون برقرار بشه صدای دعا و نیایش از صحنهای مختلف حرم به گوش میرسید و خانم عزیز که گوشه ای از صحن آزادی نشسته بودن، خلوت کرده بودن، قطرات اشکی روی گونه شون بود و انشالله که قبول باشه. خانم سلام، حضور شما.
سلام عزیز، قربان شما. من
ظاهر هستید یا مجاور؟
نه ظاهر هستم.
ظاهر هستید، خلوت کرده بودید. از آقا چی میخواستیم؟ به آقا چی میگفتید؟ و قبل از اون اهل کجا هستید؟
من اهل قم هستم و از آقا برای پیروزی رزمندگان داشتم اینجا دعا میکردم و ظهور امام زمانش.
ایران عزیزمون بخشی از قلب و جان همه ماست، عاشقش هستیم و عاشقانه براش دعا میکنیم و عاشقانه براش قدم برمیداریم.
بله بله، هممون دوست داریم که یه کاری انجام بدیم برای مملکتمون، برای کشورمون.
شما به عشق امام رضا علیه السلام در این روزهایی که روزهای همدلیه، باید بیشتر کنار هم باشیم، شما چی کار میکنید؟
من خودم بیشتر تو راهپیمایی هستم، شبا راهپیمایی میکنم، پرچم گردونی میکنم، پسرم هم عضوی از همین بسیجه که تو مسجد کمک میکنن، برای شام مثلا برای موکبا کمک میکنن.
یعنی خونوادگی در مسجد حضور فعال داره؟
انشالله اگه خدا قبول.
کدوم مسجد هستید؟ کدوم خیابون؟
ما خیابون 45 متری صدوق هستیم، مسجد عدمهدی.
دیگه چی کار میکنین توی مسجد؟ چون مساجد میدونم برنامه های مختلفی دارن.
بله، مساجد روزای چهارشنبه به امام زمان متوسل میشن، دعای استغاثه میخونن، نماز میخونن و کمک جمع میکنن برای موکب، برای بی‌بضاعت ها، بسته معیشتی درست میکنن، هر کاری از دستشون برمیاد.
و مادر هستید، همین که این روزها و ایام خانواده رو جمع میکنید که در میادین حضور داشته باشید، کف خیابونها حضور داشته باشید، این هم یک قدم مادرانه شما.
بله، من واقعا خودم همیشه هر شب با سه تا نوه‌هام، با دخترم و دامادم و پسرم، همسرم، همگی کلن با هم میریم همیشه.
انشاءالله که حاجت روا باشید، دست پر از حرم امام رضا علیه السلام برگردید و در قم باز هم حضور فعال داشته باشید.
انشاءالله انشاءالله.
خیلی خوشحال شدم. قربان
شما.
التماس دعای بیشه. خلوتتون رو به هم زدم، مصرایی میکنم.
خواهش میکنم.
در پناه خدا باشید.
زنده باشید.
سلامت باشید. خدا
یا علی. خدا حافظ.
خدا بندا قرارم باش، یارم باش. جهان تاریکی محض است، میترسم کنارم باش. خداوندا خداوندا قرارم باش، یارم باش. جهان تاریکی محض است، میترسم کنارم باش.
ببینیم، بدونیم، اینو باور بکنیم آیت الکرسی رو که دو جبهه در عالم هست، یا باید بریم زیر این پرچم یا باید بریم زیر اون پرچم، چون چاره این سومی که نداریم که، یا باید بریم زیر پرچم ولایت الله و در بس اون فرهنگ رو بپذیریم، اون فرهنگ رو یعنی فرهنگ ولایت الله تبدیلش کنید به فرهنگ حق. وظیفه ما این هستش که این دو فرهنگ رو ببینیم و زیر یک پرچم بریم. اما مهم اینجاست، خوب نهایت بفرمایید، اونجایی که ماها داریم چوبشو میخوریم از اینجاست. مهم اینه که وقتی رفتیم زیر یک پرچم، دربست بریم زیر اون پرچم، مخلصانه دربست قبول بکنیم، بگیم ما اومدیم زیر پرچم شما و تو اردوگاه شما، هر طرح و برنامه‌ای داشته باشید مخلصتون هم هستیم، دربست میپذیریم. این چنین نباشه که یه مقدار از این فرهنگ بگیریم یه مقدار از اون اردوگاه بگیریم. این درد زمانه ما اینی که شرک در ولایت داریم، یه مقدار از این ور میگیریم یه مقدار از اون ور. شرک در ولایت علی جایز نیست، دربست باید تسلیم بشه آدم. من باید خودم رو نگاه کنم، اگر امیرالمومنین الان بیاد تو خونه ما، من که فکر بکنم بعضی از ما خجالت میکشیم، فوری پا میشیم یه چیزایی رو قایم میکنیم، چون این مال فرهنگ علوی نیست. چرا اسم بچه‌مون رو گاهی موقع مال یه فرهنگ دیگه میگذاریم؟ چرا مال این فرهنگ نیست؟ چرا لباس و مدل لباس خودمون رو از این فرهنگ انتخاب نمیکنیم، مال اون فرهنگه؟ چرا دونه دونه همین جور دیگه بیاد جلو آدم تو ریز زندگیش وقتی وارد بشه میبینه که یه چیزایی مال این فرهنگ یه چیزایی مال اون فرهنگ، چوبی که داریم میخوریم از شرک در ولایت داریم میخوریم، در بس فرهنگ فاطمی رو مخلصانه تسلیمش نشدیم. البته کار بسیار مشکلی هم هست، اینو من عرض کنم خدمتون، شرک بخواد آدم تو ولایت نداشته باشه، در بس تسلیم فرهنگ فاطمی باشه، کار مشکلی است، از سخت‌ترین کارهاست. میدونید چرا؟ تو روایت هم هست ان امرنا صعب مستصعب، کار سختی است. میدونید چرا؟ به این خاطر که لازمش اینه که آدم هوای خودشو بذاره کنار، میل اون ولی رو بخواد. فاطمه جان هر چی که تو گفتی من میگم چشم، منم دیگه ندارم، دلم میخواد اسم بچه‌م این باشه، دلم میخواد اینجوری زندگی میکنم، دلم میخواد تو خونم این وسایل و این تجملات باشه، دلم میخواد دیگه بذاری کنار. خب این کار سختیه، هر کسی این کارو نمیکنه، خیلی چیزا رو بلدیم. ما ممکنه بگی خب ما یه چیزایی رو نمیدونیم، مگه ما اسلام شناسیم که همه چی رو بدونیم و خوششون بیاد یا نه؟ خیلی چیزا رو بلدیم، توی جامعه بزرگ شدیم که با ذکر فاطمه و علی ما رو بزرگمون کردن، خیلی چیزا رو میدونیم مال این فرهنگ یا مال اون فرهنگ، منتها سختمون رو عمل بکنیم. کسی میتونه عمل بکنه که دل داده باشه، اون وقت این تسلیم محض ولایت میشه، اون وقت بگه فمعکم معکم، همون که تو زیارت جامعه هست، فمعکم معکم لا مع عدوکم، من اهل بیت با شما هستم، با شما، با دشمنتون نیستم که، من با شما. چنین کسی میتونه این جمله رو بگه که تسلیم باشه؟ خوش به حالی همچین کسی، خوش به حالی همچین، این کسی با دستش رو بوسید خاک پاش رو برای تبرک برداشت، یه همچی کسی، چون شیعه یعنی این.
یا قاضی الحاجت، 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 يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخل